به نام خدای مهربان، سلام به دوستان عزیزم. سید حسین عباس منش هستم و باز هم سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد با شما عزیزانم باشم. امروز میخوام در مورد قدرت اراده در مقابل نحوه عملکرد مغز صحبت کنم. برگردیم به زمان نوجوانی من. من از شاید مثلا نمیدونم 13 14 15 سالگی یه ذره توپل بودم، یعنی نسبت به بچه های مدرسه. خب موقع مدرسه ها بچه ها همه خیلی لاغر و اسکینی و اینا بودن، و اگه یکی یه ذره مثلا توپل تر بود مثلا همه مسخرش میکردن و اس براش میذاشتن، نمیدونم بشکه، نمیدونم سیب زمینی، نمیدونم فلان، خلاصه این داستان ها بود. و منم از اونایی بودم که خب مطمئنا لاغر نبودم، البته چاقم نبودم، ولی مثلا یه کوچولو مثلا اضافه وزنم، نه یه کوچولو توپل تر از بقیه بودم، همین. و این حالا مسخره شدن ها و مثلا این صحبت ها باعث شد که مثلا به این فکر کنم که آقا من میخوام مثلا وزنم رو کم کنم، و فکر میکردم که اراده این کارم دارم دیگه، یعنی مثلا میگفتم که آقا من تصمیم میگیرم این کار رو انجام بدم. چندین و چند بار تصمیم گرفتم مثلا دیگه غذای چاق کننده نمیخورم، مثلا بیشتر ورزش میکنم، نمیدونم، خلاصه کلی برای خودم هدف گذاری میکردم هر سال و اینا. و بعد از یه مدتی میدیدم که نه، یه مدتی میتونم رعایت کنم، حالا مثلا 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه اینا، و بعد دوباره برمیگرده به همون روال قبلی. و این بارها و بارها ادامه داشت، یعنی تو خیلی از مسائل مثلا اراده میکردم انجام میدادم، اما میگفتم آقا من مشکل اراده ندارم، چرا یه مورد رو نمیتونم مثلا جلوش مقاومت کنم؟ چقدر زود دوباره هوس میکنم، چقدر زود مثلا دوباره میرم سمت این غذاهایی که میدونم مثلا برام مناسب نیست و اینا. و این گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه رسیدیم به دوره قانون سلامتی. تو دوره قانون سلامتی خب من خیلی روی تأثیر مواد غذایی روی مغز کار کردم. من قبلا مثلا دیگه توی آموزشام هست و دیدید دیگه، من کلی روی باورها کار کردم که چطور مثلا باورها تغییر میکنه، چطور اهرام رنج و لذت رو بسازیم، چطور کاری کنیم که یک کار درست برامون خوشایند بشه و یک کار نادرست برامون ناخوشایند بشه. کلی هم این مسائل رو میدونستم، کار کرده بودم، ولی این یه مورد انگار که یه ذره فرق میکرد. بحث مثلا هوس کردن مواد غذایی و مثلا مواد کربوهیدرات دار دیگه، مواد قندی. توی دوره قانون سلامتی خب نشستم براش ماها و ماها تحقیق کردم و بعد متوجه شدم که اصلا یه سری مواد غذایی یه سری تأثیرات رو روی مغز میذاره و کنترل در واقع مغز رو در دست میگیره، و اصلا این وسط اراده خیلی تأثیرگذار نیست. یه چیزی من قبلا در مورد اراده بگم، بارها و بارها هم در مورد صحبت کردم، بازم اینجا بگم، اگر یه موضوعی برای مغز رنجاور باشه نمیشه با قدرت اراده در زمان طولانی مثلا اون کار رو انجام داد. یعنی فرض کن که انجام دادن یه کاری برای مغز رنجاور باشه، یا برعکس انجام ندادن یه کاری برای مغز رنجاور باشه و ما بتونیم مدت طولانی برخلاف خواسته مغز عمل کنیم. نه، مغز خیلی زود مجبورمون میکنه که به خواسته اون تندر بدیم، حتی اگر بدونیم آگاهانه که این خواسته خوبی نیست. یعنی مغز این توانایی رو داره. به همین دلیل هم توی دوره‌های مختلف در مورد اهرام رنج و لذت صحبت کردیم، گفتیم که آقا اگر که میخوای یک عادت نادرست رو تغییر بدی باید کاری کنی با مغزت که انجام اون کار، اون عادت نادرست تبدیل بشود به رنج و انجام ندادنش تبدیل بشه به لذت، یعنی برعکس کنی اون اهرامی که از قبل بوده. مثلا فرض کن ورزش کردن مثلا برای من، برای مغز من خیلی کار سختیه، یعنی هر وقت مثلا به ورزش فکر میکنم یا شروع میکنم میدویدم به دویدن یا مثلا هر ورزش و تحرکی داشته باشم کار زجرآور و سختیه. من میتونم با ارادم یه چند هفته ادامه بدم، ولی احتمالاً از یه جایی به بعد دیگه بیخیالش میشم، مگر اینکه بیام بنویسم که آقا اگر من ورزش کنم چه اتفاقات خوبی برام میفته و ربطش بدم به لذت، و اگر ورزش نکنم مثلا 5 سال آینده چه بلایی سرم میاد و تبدیلش کنم به رنج، و انقدر این متنی رو که آماده کردم، اهرام رنج و لذت که آماده کردم تکرار کنم، به در یخچال بزنم، هر روز صبح که از خواب بلند میشم بخونمشون، هر قبل از که بخوابم بخونمشون، انقدر این کارو بکنم که تبدیل بشه به تغییر اهرام رنج و لذت توی ذهن من، و اون وقت مغز با هر بار ورزش کردن لذت ببره به جای اینکه زجر بکشه، و با هر بار ورزش نکردن رنج ببره و منو مجبور کنه که این کار انجام بدم. خب اینو در مورد صحبت کردیم. بی نهایت هم روش قدرتمندی اگر درست اجرا بشه، و عملا میشه عادتهای بد رو به این شکل تغییر داد اگر آدم واقعا اجراش کنه و اون حالا مسیر درست بره دیگه، یعنی بتونه قانع کنه مغز رو که اون عادت بده و بتونه اگزاجره کنه، بزرگ نمایی کنه اون عادت بد رو، و بعد یعنی تاثیرات منفی اون عادت بد رو، و بیاد باز هم اگزاجره کنه و بزرگ نمایی کنه تاثیرات خوب و مثبت اون عادت خوب رو، یعنی که عادت بدی که تغییر پیدا کرده، و بعد میشه این کار رو انجام داد. در مورد مواد غذایی این اتفاق به این شکل و به این راحتی نمیفته، یعنی برای من نمیافتاد، تا فهمیدم که آقا اصلا داستان انرژی که مغز مصرف میکنه چیه. یه مقاله هم خوندم چند وقت پیش در مورد این که نوشته بودن که آقا تأثیری که شکر روی مغز میذاره به همون شکل اعتیاد آوره که کوکائین میذاره، یعنی همون سیستم پاداشدهی که کوکائین و مواد مخدر هروئین، همون رسپترهایی که گیرنده های مغزی که اونا تحریک میشن وقتی که کسی مواد مخدر مصرف میکنه، به همون شکل وقتی که کسی شکر مصرف میکنه، مواد قندی مصرف میکنه، همون تأثیر رو روش داره، و عملا خیلی افراد هستن که نمیتونن تغییر بدن، نمیتونن در واقع مقاومت کنن در مقابل شوگر کریوینگ، در مقابل اعتیاد به مواد قندی نمیتونن، یعنی میگن آقا نمیشه. اینو من توی دوره قانون سلامتی اینو من خیلی خوب درک کردم وقتی دیدم که افراد مقاومت دارن. یعنی من تو دوره قانون سلامتی فهمیدم که میشود افراد رو قانع کنی که دینشون رو عوض کنن خیلی ساده تر از این که بخوای قانعشون کنی که شیوه تغذیهشون رو عوض کنن. یعنی یه سری چیزها رو انقدر باور کردن و مغزشون هم انقدر در واقع پاداش داره میده بهشون وقتی که اونا رو میخورن، که اصلا نمیپذیره که این روند رو تغییر بده. حالا من توضیح میدم. انرژی مغز برای 99.9% مردم حال حاضر دنیا از طریق قند داره تامین میشه. مغز میتونه از دو نوع انرژی استفاده کنه. میتونه از قند استفاده، قند منظورم قند خون. خب از قند خون استفاده کنه، میتونه از کیتون ها استفاده کنه. یعنی میتونه مواد قندی رو، مواد قندی منظورم کربوهیدرات ها. هر وقت گفتیم مواد، هر وقت شنیدید، یعنی نه از زبون من، از زبون هر کسی، هر وقت شنیدید مواد قندی، بدونید منظور فقط قند و شکر نیست. منظور فقط شیرینی نیست. آنچه که کربوهیدرات بالایی داره، یعنی چی؟ یعنی نون، یعنی برنج، یعنی ماکارونی، یعنی انواع اقسام سس ها، یعنی بستنی، یعنی اغلب میوه ها، و و و تقریبا هر چی که شما توی یخچالت پیدا میکنی، هر چی که تو فروشگاه پیدا میکنی، یعنی تقریبا شما حتی تو ماستم میری نگاه میکنی میزنه عدد شوگر. خب یعنی تقریبا شما نون رو برو نگاه کن، بسته بندیشو باز کن، نوشته عدد شوگر. خب یعنی به این شکر اضافه شده. غیر از این که به همه چی شکر اضافه میکنن، هر آنچه که کربوهیدراته، منظورم حبوبات داره، آرد داره، نشاسته داره، هر آنچه که به این شکل هست، و شما باید تو مغزت بدونی منظور قنده. یعنی اینا هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن از لحاظ نحوه عمل کردی که توی بدن داره. یعنی شما چه قند خالی، یعنی شکر تیبل شوگر رو چه خالی تو قاشق بریزی بخوری، چه یه مثلا کف دست نون بخوری، یک رفتار رو با بدن آدم دارن. خب اینو بگم، اگر نمیدونید بدونید که اینجوریه، و گولم نخورید که بقیه میگن نه مثلا نون سبوسدار فرق میکنه که مثلا با چه میدونم شکر و کیک و اینا، همشون یه رفتار با بدن دارن. حالا مغز میتونه از این استفاده کنه، یعنی وقتی شما کربوهیدرات میخورید، یعنی برنج میخورید، نون میخورید، هر چی که میخوری، بستنی میخوری، شیرینی میخوری، به محض اینکه وارد دهنت میشه، حتی در همون لحظات اولا از طریق بزاق این میتونه جذب خون بشه، قندش، قبل از اینکه اصلا بره سمت معده و روده ها، همون اول خب میتونه اتفاق بیفته. و اگر این اتفاق بیفته، مغز پاداش میدهد. چرا پاداش میدهد؟ به خاطر اینکه انرژیشو داره دریافت میکنه. مغز یکی از با توجه به سایز کوچیکی که داره یکی از پرمصرف ترین اندام های انسانه. این انرژی خیلی بالایی مصرف میکنه مغز و وقتی شما مواد قندی میخورید خوشحاله، بهش انرژی رسیده و شما رو کاری میکنه که این مواد قندی رو بیشتر مصرف کنید که اون انرژی داشته باشه. حالا مغز میتونه از دو سورس، دو منبع انرژی استفاده کنه. میتونه از قندی که شما، مواد قندی و کربوهیدرات که شما میخورید استفاده کنه، میتونه از کیتون ها استفاده کنه. کیتون ها در واقع در یک پروسسی، در یک روندی توی بدن بهش میگن کرب سایکل، توی بدن از طریق در واقع چربی ها رو تبدیل میکنه به کیتون ها، به انرژی مورد نیاز برای مغز و برای بدن. از اونم مغز میتونه استفاده کنه. ولی ترجیح مغز چیه؟ ترجیح مغز اینه که از قند آماده شده استفاده کنه. چرا؟ به این دلیل که تولید کیتون برای بدن کار راحتی نیست، یعنی کار زمانبری، کار انرژی بری هم هست. وقتی شما یه کربوهیدرات میخوری، نون میخوری، شیرینی میخوری، کیک میخوری، هرچی میخوری، همون لحظه قندش وارد خون میشه و استفاده میشه. یعنی بدن عملا کار خاصی نمیخواد بکنه، جا در جا ازش استفاده میکنه و مغزم خوشحاله. ولی اگه بدن بخواد بره سراغ چربی های مثلا دور شکم، چربی های بدن بخواد بره اونا رو تبدیل کنه به انرژی و بعد بده به مغز، این یه روندی داره، این یه تلاشی باید بکنه. و از اونجایی که اغلب ماها اصلا بدنمون عادت نداره به خاطر اینکه مدام مواد قندی خوردیم، بدن اصلا توی اون حالت نمیره، یعنی تو حالت فت برنینگ نمیره، نمیره سراغ استفاده از چربی ها، همیشه در واقع ریلای میکنه، اتکا میکنه به مواد قندی. خب حالا وقتی که مغز شما رو مجبور میکنه ماده کربوهیدرات دار بخورید، پاداشش رو دریافت میکنه، ولی اینجا یه مشکلی هست. از اونجایی که قند خون نباید مثلا بین 80 تا 100 باید بمونه، وقتی شما مواد قندی میخوری خب یه حجم و عظیمی از قند رو وارد بدنت میکنی. به محض اینکه اتفاق میفته توی پانکراس سلولهای بیتا یک هورمونی رو ترشح میکنن به نام هورمون انسولین. یعنی در هر لحظه خون ما داره مانیتور میشه توسط پانکراس، توسط لوزالمعده، که نگاه میکنه ببینه که آقا چقدر میزان قند توی خون هست. اگر که میزانش بره بالا، به این دلیل که برای مغز بسیار خطرناکه، یعنی اگه قند خون بره بالا و بمونه میتونه مغز بره تو کما و میتونه بکشه طرفو. به محض اینکه نگاه میکنه قند خون رفت بالا چیکار میکنه؟ میاد اونو از جریان خون جدا میکنه، اون قند خون رو، و وارد سلول ها میکنه. اول تو کبد وارد میکنه و بعد وارد سلول ها میکنه، به صورت در واقع یک در واقع نوعی از قند. ولی در ادامه اگر ببینه سلول ها دارن انرژی مورد نیاز رو دارن، تبدیلش میکنه به چربی. اولش هم تبدیلش میکنه به چربی دور کبد و اندام های داخلی، و بعدش دیگه میره سراغ چه می‌دونم دور شکم و میره سراغ دور رون‌ها و و بازو، همینجوری ادامه پیدا می‌کنه. این اتفاقی که می‌افته وقتی که ماده قندی وارد بدن میشه، کربوهیدرات وارد بدن میشه، مغز خوشحال میشه چون ازش استفاده می‌کنه. ولی از اون طرفم به این دلیل که قند خون میره بالا، انسولین میاد این وسط قند خون رو میاره پایین، دوباره مغز ناراحت میشه چون انرژیشو دوباره از دست داده، دوباره انرژی می‌خواد. مغز چی کار میکنه؟ کاری که مغز میکنه اینه که میاد شما رو وادار میکنه که دوباره یه مقدار کربوهیدرات بخورید. و شما مثلا شروع میکنی به چه میدونم مثلا یک کلوچه خوردن، یه مثلا چای شیرین خوردن، یه کیک خوردن، یه خرما، آجیل، هر چی که هست. خب اگه دقت کنید انقدر این مغز فشار میتونه بیاره و داره میاره که افراد زندگیشون اینجوریه، صبح که از خواب بلند میشن اصلا با گشنگی از خواب بلند، یعنی گشنگی از خواب بلندشون میکنه و بعد شروع میکنه مثلا صبحونه خوردن. صبحونه چیه؟ صبحونه اغلب نون و عسل و نمیدونم سریال و نمیدونم چیزای کربوهیدرات داره. مغز خوشحاله، انرژی رو داره دریافت میکنه، ولی از اونجایی که سریع قند خون باید از خون خارج بشه، دوباره قند کم میشه. 2 ساعت بعد، 1 ساعت بعد دوباره مغز میگه که من انرژی میخوام. شما رو مجبور میکنه که صبحونه خوردی ها، یکی دو ساعت گذشته میری کیکی میخوری. بعضی کسا مثلا تو کیفشون بیسکویت دارن، نون دارن، نمیدونم کیک دارن، آجیل دارن، خلاصه همیشه تو کیفشون دارن، چون هر چند نیم ساعت یه بار، یه ساعت یه بار این دوباره سر صداش در میاد و مجبورت میکنه که چیکار کنی؟ کیفتو باز کنی، مثلا یه تیکه بیسکویت بخوری، یه تیکه کیک بخوری، یه آجیل بخوری. این همون اتفاقی که داره برای همه میفته. بعضیا انقدر در واقع شوگر کریوینگن، انقدر این مغز فشار میاره که نصف شب از خواب بلندشون میکنه، میگه من انرژی میخوام، میره سر یخچال مثلا یه تیکه بستنی برمیداره مثلا میخوره، یا حتی ممکنه بعضی نصف شب بلندشون غذا درست کنه. خیلیاتون هم دوباره این تجربه رو داشتید. یعنی اگر دقت کنین، اگر بشمارید هر وعده ای که، یعنی هر وعده منظورم هر نیم ساعت یه بار چک کنید خودتون رو که آقا توی نیم ساعت گذشته من چی تو دهنم کردم، متوجه میشیم اغلب ماها توی مثلا 24 ساعت شاید بالای مثلا 15 وعده داریم غذا میخوریم. حالا غذا به معنای غذای کامل نیست، اگه مثلا شما یه تیکه اینقدری هم کاکائو بخوری، اینقدر بیسکویت بخوری، برای مغز همون اتفاق میفته، چون همون یه مقدار کم بیسکویت یا کاکائو یا آجیل یا هر چیز دیگه که شما میخورید، بستنی مقدار زیادی قند داره که در لحظه وارد جریان خون میشه و مغز ازش استفاده میکنه و بعدش هم قنده خیلی بیشتر از اون نیاز لحظه مغزه ها، ولی جریان خون باید قندش توی یک در واقع لول مناسبی باشه. انسولین میاد اون مابقی قندی که توی خون هست اونو میاد از جریان خون خارج میکنه و بعد دوباره مغز میمونه و انرژی هم نداره و بعد دوباره شما رو تحریک میکنه که این کار انجام بدید. اونجاست که میفهمیم که ما هر چقدر بخوایم اراده به خرج بدیم، یه موقعی حریف این مغز نمیشیم، به این دلیل که مغز میگه آقا من انرژی ندارم، من باید برای که کار کنم انرژی داشته باشم، و از اونجایی هم که یاد گرفته که از مواد کربوهیدراتدار، از مواد قندی انرژی رو استفاده کنه، در شما اشتها ایجاد میکنه. یعنی حتی خیلی از شما دیدید که مثلا تصور میکنید، مثلا رویا پردازی میکنید در مورد غذا قبل از که غذا رو بخورید، آب دهنتون راه میفته، یا مثلا اگر یه اصلا تبلیغات هم همین کار رو دارن میکنید، تبلیغی ببینید از یک بیسکویتی، یک کاکاوی، یه چیزی، ناخودآگاه میری دنبالش، مغز یه کاری میکنه، درایوت میکنه که بری این کار رو انجام بدی. خب این کاری که مغز انجام میده، چرا این کار رو انجام میده؟ به این دلیل که اون داره از خودش محافظت میکنه، به این دلیل که اون انرژی میخواد. حالا من اینا رو توی دوروغان سلامتی فهمیدم، فهمیدم که داستان اینه و مغز من بلد نیست از چربی هایی که من دارم استفاده کنه به عنوان انرژی، به این دلیل که من همیشه بهش مواد کربوهیدراتدار دادم و این عادت کرده و دقیقا مثل یک معتاد میشه دیگه. یعنی من قشنگ، یعنی عین یه معتاد بودم به غذا، معتاد بودم به کربوهیدرات، همیشه باید موقع فیلم نگاه کردم باید مثلا یه چیزی میخوردم، مثلا دیدید که دیگه اصلا یه جوری شده که الان مثلا حتی اگه دور همیم مثلا قرار میذاریم رستوران مثلا همدیگه رو ببینیم، قرار میذاریم کافی شاپ، یعنی انگار هر وقت ما میخوایم با هم باشیم باید یه چیزی باشه که اونجا بخوریم. یعنی انگار که مثلا خیلی ویرده، خیلی عجیبه که مثلا من شما رو دعوت کنم بریم توی پارک بشینیم صحبت کنیم، حتی اگه بریم تو پارک هم احتمالاً باید بریم یه چیزی بخریم، ورداریم با خودمون بیاریم، مثلا بشیم تو پارک بخوریم. یعنی این اگه مثلا دو نفر بخوام با هم باشن و انگار که هیچ ماده غذایی نباشه، انگار مثلا عجیب شده برای همه ما. اینا همش اتفاقاتی که الان تو جهان واقعی الان داریم میبینیم، قبلا 500 سال پیش که این اتفاقات نبوده که، مثلا این مواد غذایی وجود نداشته که، الان اینجوری شده. خب ولی اگر، یعنی من فهمیدم که اگر مغزمو کاری کنم که این بتونه بره سراغ چربی های بدن، اون وقت دیگه اینقدر به من سیخ نمیزنه که آقا همین الان دوباره یه چیزی بکن تو دهنت که من انرژی داشته باشم. و بعد من اومدم تو دوره قانون سلامتی کامل توضیح دادم دیگه، من اومدم کاری کردم که بدنم رفت رو حالت چربی سوزی، یعنی کربوهیدرات رو کامل تا جایی که ممکن بود قطع کردم. البته این یک پروسه ای داره دیگه، آروم آروم همه توضیحات شما تو دوره قانون سلامتی دادیم، و کاری کردم که بدن بره سراغ چربی سوزی، بره سراغ از چربی ها استفاده کنه و مغزم بتونه از چربی ها استفاده کنه برای داشتن انرژی. چه اتفاقی میفته؟ وقتی اتفاق میفته عملا دیگه شما رو تحریک نمیکنه، که آقا به من یه 2 ساعت یه بار یه چیزی بده. و بعد از اون من تو این 2-3 سالی که از قانون سلامتی گذشته، من یادم نمیاد که مثلا زودتر از ساعت مثلا 2-3 بعد از ظهر چیزی تو دهنم کرده باشه. یعنی صبح هیچ چیزی، منظورم یه دونه برنج، یه مثلا یه تیکه نون یا هر ماده غذای دیگه، یه مثلا یه تیکه کاهو، هیچی. خب منی که صبح اصلا از گشنگی بلند می شدم. خب چرا این اتفاق افتاد؟ چون مغز انرژی مورد نیازش رو داشت. همه ما تو بدنمون چربی به قدر کافی داریم، یعنی لاغرترین آدمی که دارید میبینید به اندازه چند ماه چربی تو بافتاش داره، تو بدنش داره، برای اینکه استفاده کنه. مثلا کار بدن اینه که یه مقداری همیشه ذخیره چربی داره برای روزهای مبادا. این اصلا مکانیزم دفاعی بدنه، برای موقع قحطی، برای موقع مشکلات، برای زمستانهای سردی که تو این چند میلیون ساله همیشه انسان باش تجربه داشته دیگه. مثلا الان نبوده که زمستون سرد میشه مثلا بخاری روشن میکنه، اون موقع زمستون سرد میشده هیچی نبوده، تو قارا بودن، تو کوها بودن، تو جنگل ها بودن و اصلا سرما میومده و سرما به خودش بی غذایی هم می آورده، غذایی در کار نبوده و انسان باید سروایو میکرد، انسان باید زنده میمونده. الانه که مثلا زمستون و تابستون هر موقعی که باشه شما در یخچال رو باز میکنی یا هر مغازه‌ای که بری هر چی که بگی هست، اصلا میوه مال این فصل باشه نباشه، موز باشه نه هندونه باشه، اصلا مهم نیست چه فصلی هست. اگه هندونه مثلا چه میدونم فصل تابستون عمل میاد، شما زمستون هم هندونه پیدا میکنی و مواد غذایی دیگه بسته‌بندی شده که دیگه میذارن روی در واقع قفسه فروشگاه تاریخ مصرف زده 5 سال آینده. چه غذایی بوده در گذشته که مثلا 5 سال بتونه دووم بیاره توی هوای آزاد، توی دمای معمولی؟ نبوده دیگه، هیچ کدوم اینا نبوده. این چیزی که الان هست هیچ کدوم در گذشته منظورم تو همین 100 سال پیش وجود نداشته و بدن آدم اصلا نمیشناسه این چیزی که الان هست. وقتی که یاد دادم به بدنم که بره، به مغزم که بره از چربی استفاده کنه، اون همیشه یک جریان ثابتی از انرژی رو داشت که داشت استفاده میکرد، دیگه منو تحریک نمیکرد که آقا یه چیزی بخور و تمام شد کل اون مسئله ای که آقا من هر چند وقت یه بار به خودم قول میدم من دیگه رژیم میگیرم، من دیگه فلان میکنم، بهمان میکنم و بعدش فیل میشد و بعدش دوباره کمی آوردم و اینا، تموم شد. از بعد از اون دیگه اصلا هیچ انگیزه در من ایجاد نمیشه که مثلا اگه من ببینم که داره بستنی میخوره مثلا من بستنی میخورم. موقع اینجوری بود، موقع مثلا من رژیم میگرفتم اینجوری بود که مثلا با سختی داشتم کنترل میکردم، یعنی از قدرت اراده بر علیه خواسته مغز داشتم استفاده میکردم. خب و مثلا اگه یه بستنی میدم یا یه فیلمی میدم که مثلا یه ماکارونی دارم میخورم، مثلا من خیلی ماکارونی دوست داشتم، میدیدم همونجا میگفتم بابا ول کن بذار بریم حالا یه بستنی بخوریم، بعد که بستنی هم میخوری دوباره احساس گناه بود و و و و فلان. یعنی اگرم یه جای کنترل میکردم قشنگ میفهمیدم که آقا دارم میجنگم با مغزم، یعنی یه فشار وحشت، مثل کسی که مواد رو مصرف کرده بعد الان مثلا میخواد ترک کنه، بعد مواد مخدر رو میبینه میره سراغش. گفتم تحقیقات نشون داد که دقیقاً همون تأثیر رو شکر و مواد قندی میذارن که کوکائین میذاره توی مغز آدم، به همون شکل اعتیاد آورن، به همون شکل وابسته میکنه شکر و کوکائین. ولی اشتباه افراد اینه که میان شکر رو فقط در نظر میگیرن. یعنی تو همون تحقیقات، این تحقیق خیلی تحقیقات معروفیه، چندین و چند تا دانشگاه هم انجامش دادن و به این نتیجه رسیدن و یه سری از دانشمندان هم یه ذره نتیجه تحقیقات رو قبول نداشتن، به این دلیل که مفهومن آقا این مثلا شکلی که این تحقیقات انجام شده مثلا درست نیست، اینا هر 2 ساعت یه بار مثلا به موش‌ها مثلا شکر دادن، معلومه که موش بین شکر و کوکائین شکر رو استفاده میکنه بخاطر که شکر انرژی توش داره، کوکائین نداره و و یه سری صحبت های دیگه. ولی چیزی که اینا اشتباه میکنن اینه که توی اون آزمایش ها اومدن از شکر استفاده کردن برای اینکه ببینن چه قسمتی از مغز تأثیر میذاره، ولی اصلا بحث شکر نیست. کربوهیدرات همون کاری رو میکنه که شکر انجام میده، یعنی شما چه نون بخوری، چه برنج بخوری، چه میوه خیلی شیرین بخوری، چه شکر خالص بخوری یعنی تیبل شوگر بخوری، چه عسل بخوری، همه اینا یه اتفاق یکسان برای بدن، اینها یعنی قند و تبدیلشون میکنه به قند خیلی خیلی سریع. خب اینجا اون چیزیه که بعد اینا میومدن به جای اینکه بگن آقا ما بیایم شکر رو در نظر بگیریم، بیایم بگیم اون چیزی که شکر تبدیل میشه به بدن، همه اینا تبدیل میشن به همون شکر، همه کربوهیدرات ها تبدیل میشن به همون شکر، فرقی نمیکنه از دید بدن که شما شکر خالی بخوری یا مثلا نون بخوری براش یا برنج بخوری، فرقی براش نمیکنه، همون تاثیر رو داره. و به این دلیل که مغز میخواد و انرژی میگیره ازش و استفاده میکنه ازش، میاد یه سیستم ریوارد، یه سیستم پاداش قوی درست میکنه و هر بارم تقویتش میکنه، مثل مواد مخدر که میگه بازم میخوام. شما میخوری، مغز خوشحال میشه، اون مثل فرض کنید که مثلا هر بار که خوشحال میشه یه ذره اون اتصال رو قوی تر میکنه، اتصال بین مثلا خوشحالی و اون ماده غذایی، اون اتصال رو هی قوی ترش میکنه، انقدر قوی میشه که تبدیل میشه به یه مثلا فرض کنید به یک تناب خیلی خیلی عظیم و زخیم که دیگه نمیشه به این راحتی قطعش کنی و مقاومت میکنه، مگر اینکه ما تو دوره قانون سلامتی توضیح دادیم، مگر اینکه بیاید کاری کنی و به مغز بفهمونی که آقا تو باید از چربی ها استفاده کنی، پله پله کاری کنی که از چربی ها استفاده کنی. وقتی از چربی استفاده میکنه، اتفاقی که میفته دیگه اصلا شما رو تحریک نمیکنه برای اینکه بری سراغ مواد قندی. میگم اصلا من اصلا من هوس نمی کنم، من که اینقدر هوس پیتزا میکردم، من که اینقدر هوس بستنی، من بستنی رو من کیلویی بستنی میخریدم و همتون هم این تجربه رو دارید، مثلا میگید آخه یه قاشق این بستنی بخورم، بعد یه قاشق دیگه، بعد یه قاشق دیگه، یه قاشق دیگه، یه قاشق دیگه، تا جایی که دندونام یخ نمیزد نمیریخت پایین من اونو میخوردم. اگه نمیخوردم نه به این دلیل بود که نمیخواستم بخورم، به این دلیل که دندونام دیگه اجازه نمیداد که بخورم، یعنی دندونام بی‌حس میشد، وگرنه اگه یه ذره مثلا بستنی گرم‌تر بود کلشو سر میکشیدم. یعنی اینقدر درایو میکنه که بازم میخوام بازم میخوام، چون داره اون، چون سیستم پاداشه اینقدر قویه. در مورد نمک چرا اینطور نیست؟ شما نمیتونی یه غذای شروع بخوری، نمیتونی، ولی یه غذای شروع میتونی بخوری، بعد میخوری نیم ساعت بعد دوباره میخوای بخوری. شما اگه یه چیز خیلی شروع بخوری تا یه روز بعد نمیخوای یه چیز شروع بخوری، ولی اگه شما یه چیز شیرین بخوری نیم ساعت بعدم بازم میخوای، نیم ساعت بعدم بازم میخوای، نیم ساعت بعدم بازم میخوای. این همون اتفاقی که میفته، خب نه در مورد شکر معمولی یا فقط شکر، در مورد آنچه که کربوهیدرات توشه، چون برای بدن هیچ فرقی نمیکنه این دوتا. و وقتی که شکل بدن من تغییر کرد، دیگه وسوسه ای در کار نبود، اراده ای لازم نبود که من اراده به خرج بدم که آقا من میخوام اراده به خرج بدم که مثلا رژیم بگیرم، اصلا نمیخوام، اصلا بدن من نمیخواد، اصلا زوری نمیخواد بزنم، اصلا تلاشی نمیخواد بکنم. اولش میخواست تا برسه مغز بره بالا چربی سوزی، ولی بعدش من اون روند درست رو ادامه دادم و به مغز پاداش ندادم. مثل مواد مخدره، نمیشه به یکی بگی که آقا اگه میخوای ترک کنی کمتر مواد مصرف کن. اگر کسی معتاد باشه به مواد مخدر، مواد مخدر رو کمتر مصرف کنه، داره اون سیستم پاداشه داره کارش رو انجام میده، باید کاری کنیم قطع بشه. و وقتی هم که قطع میکنیم، اول مغز مقاومت میکنه، مقاومت شدید، مثل مواد مخدر. وقتی طرف میخواد مواد مخدر رو قطع کنه، میبندنش بعضیشون رو به تخت، چون طرف دست خودش نیست، میخواد بره، یه مغز میبرتش سر مواد، چون اون پاداشه ایجاد شده، چون سیستم پاداش و مجازات ایجاد شده که آقا داری درد میکشی باید مواد میخواد. همین الانش هم این سیستم در مورد پاداش و مجازات توی بدن آدم هم در مورد مواد کربوهیدراتدار ایجاد شده دیگه. آقا تا یه ذره بیحالی میگن آقا یه چیز شیرینی بخور، یه چای شیرینی بخور. هر بار ما بچه مریض آب چای نبات بهش بده بچه خوب میشه، حالش بد بود، دلش درد میکرد، سرش درد میکرد، یه آب نبات بخور، یه چای نبات، نمیدونم خلاصه یه اسمی داشتن، یادم نیست تو ایران چی بهش میگفتن، فکر کنم چای نبات میگفتن اینا، خلاصه یه چیز شیرینی بخور. آقا بیحالی، خسته ای، گشنته، ما امتحان داری مامانامون، امتحان میخوای بری امتحان، بیا این قوتیه، نمیدونم عسل، نمیدونم چیه، نمیدونم این چای شیرین فلان، اینو بخور، میخوای امتحان بدی، مغزت کار کنه. میدونی ما بمباران شدیم، هم با جامعه که آقا گفته آقا این کار درسته و مغز اینو نیاز داره، و هم خود مغز این درخواستو کرد. از اینکه جامعه هم این حرفو میزنن، مغزای اوناست که دارن این حرفا رو میزنن، خب که آقا تو طرف یه ذره بیحاله، بیا یه چیز شیرین بخور حالت خوب بشه، خسته ای، انرژی نداری، خب انرژی نداری، انرژی داری بابا، هر کدومون 30 کیلو چربی داریم با خودمون اینور اونور میبریم، این چربی ها میدونی چقدر انرژیه؟ انرژی داریم، بعدن ازش استفاده نمیکنه. چرا استفاده نمیکنه؟ چون اتکا کرده به قند حاضر آماده. حالا از اونجایی که گفتم، از اونجایی که ما قند نمیتونه توی خون از یه لول بین 80 تا 100 بالاتر بره، بدن قند رو از خون خارج میکنه. وقتی قند از خون خارج میشه دوباره مغز بهش غذا نمیرسه، دوباره مغز میگه من قند میخوام، دوباره شما مواد قندی یا کربوهیدرات دار میخوری، دوباره تا میخوری یه ذره حالت خوبه، مغزش شاد میشه و خوشحال میشه، ولی دوباره انسولین میاد قند رو از خون خارج میکنه، دوباره مغز ناراحت میشه، دوباره من میخوام و این روند ادامه داره. خب این کاری که داره اتفاق میفته. اگر که مواد قندی به بدن نرسه، اگر کربوهیدرات به بدن نرسه چه اتفاقی میفته؟ اگر کربوهیدرات به بدن نرسه، اولش برای مغزی که معتاده به مواد قندی لگد میندازه، جفتک میندازه، من میخوام. اگه مقاومت کنی خیلی زود بدن اداپت میکنه خودش. خود خیلی زود، یه هفته، 10 روز، 3 روز، 5 روز، بستگی داره به افراد. برای من واقعا کار سختی نبود. بدن عادت میکنه، بدن میره سراغ تب، یعنی وقتی که قند خون میاد پایین و انرژی کم میشه، بدن میره سراغ گلوکوگان، یک هورمونی دقیقا متضاد با انسولین، که اون میاد چیکار میکنه؟ اون میاد چربی ها رو تبدیل میکنه به انرژی و تحویل بدن میده. چه اتفاقی میفته؟ از اونجایی که چربی تو بدن همه ما هست، موردن ایناف بیش از اندازه که شما فکرشو بکنید، برای حتی برای لاغرترین افراد ها. خب فکر نکنید مثلا یه آدمی که خیلی لاغره، نه بدنش مثلا چربی نداره، بافته چربی تو بدنش نیست، همه بیش از اندازه نیازشون داره. میاد یک جریان ثابتی از انرژی رو تحویل مغز میده. یعنی دیگه مثل قند، مواد قندی نیست که تا میخوری مغز خوشحال بشه، تا نمیخوری مغز عصبانی بشه بگه میخوام باز. نه، یه جریان ثابت همیشگیه که نه الکی خیلی اکسایدت میشی و خیلی هیجان زده میشی، نه الکی خیلی دپرس و ناراحت و افسرده میشی. یعنی از بعد از اون دیگه من دیدم که آقا من در یک مودی نیستم. میدونی خیلی دیدید الان میگن طرف مودیه، یه 2 ساعت حالش خوبه، یه 2 ساعت اصلا زهرمار، برج زهرمار، اصلا نمیشه باش ارتباط برقرار کرد. همه اینا رو داره مغز انجام میده، دیگه طرف مودی نیست. یعنی من از وقتی که اینجوری شدم دیگه، اینکه آقا مثلا بی خود مثلا یوهوی مغزم قاطی کنه اینو نبود، توی حالت استیبل و پایدار، نه خیلی هیجان زده بود هیچ وقت، نه خیلی ناراحت، توی حالت پایدار موند و بسیار بسیار تمرکزش رفت بالا. یعنی این چیزی که بهش میگن برین فاگ، خب که افراد تمرکز ندارن، افراد خیلی خستن، خیلی زود خسته میشن. یعنی شما غذا میخوری یه ذره حالت خوبه، تا غذا نمیخوری دوباره خسته ای، خیلی خسته ای. دیگه این داستان نبود، کم بوده تمرکز نبود، که اصلا باعث شد که من از لحاظ انرژیکی و از لحاظ احساس جوانی از 18 سالگیم، اگه بگم 50 بار احساس جوانی بیشتر و انرژی بیشتری دارم، دروغ نگفتم. 50 برابر. خب توی همه زمین های زندگیم خودش نشون داد، اون تغییری که توی دوره قانون سلامتی در بدن من ایجاد کرد. به همین دلیل میخوام بگم که بفهمید که آقا اگر ما ساز و کار مغز رو بدونیم و با شیوه درست کار کنه، میتونیم کنترلش کنیم، میتونیم در خدمت خودمون در بیاریم. اما اگر ندونیم، تو این مثال که من خودم قبلا نمیدونستم، حریفش نمیشیم، اراده نمیتونه حریفش بشه اگر مغز دوست داشته باشه. تو این مثال از لحاظ فیزیولوژیکی مغز مجبوره که دوست داشته باشه، چون مغز انرژی رو میخواد، مغز نیاز داره به انرژی، و از اونجایی که داره از مواد قندی انرژی میگیره، شما رو مجبور میکنه که مواد کربوهیدرات دار بخورید، مواد قندی بخورید، مجبورتون میکنه. میگم توی دوره قانون سلامتی من وقتی مقاومت بعضی از افرادی که دوره رو خریده بودن دیدم، که مثلا میگفتی آقا بیا بعد شیوه تغذیتون از اینجا ببرید به اینجا، بعد تغییر بدید خودتون اگه میخواید زندگیتون تغییر کنه. بعد من دیدم که آقا افراد حاضرن دینشون رو عوض کنن، ولی حاضر نیستن شیوه غذایشون رو عوض کنن، اینقدر دارن مقاومت میکنن. که اصلا من اونجا گفتم بابا چرا اینقدر مقاومت دارید میکنید، چرا داستان رو نمیگیرید؟ من دارم قشنگ توضیح میدم که مغز شما داره این کارو میکنه، باید این روند رو تغییر بدید. حتی نمیخواستن بشنون، حتی نمیخواستن فکر کنن بهش. میدونی چی میگم؟ خیلی از افراد اینجوری هست، چون مغز نمیخواد، مثل کسی که معتاد مواد مخدره نمیتونه ازش دل بکنه. اگه اینا رو بذاریم بغل هم دیگه بهتر متوجه میشیم که داره سیستم داره چجوری کار میکنه و بهتر میتونیم از این سیستم استفاده کنیم برای خودمون. حالا من همه توضیحات رو توی دوره قانون سلامتی دادم، یعنی دوره قانون سلامتی افراد نتایجی گرفتن که اصلا باور نکردیم، فقط تو بحث کاهش وزن نبوده دیگه. همین دیشب مدیر فنیمون صحبت میکردیم با هم، میگفتش که استاد اگر که میخواد ما دیتابیس داریم، چون افراد وقتی وارد دوره قانون سلامتی میشدن مینوشتن که آقا وزن اولیهشون چقدره، که چند کیلو بودن، بعد از مثلا چند ماه تو دوره قانون سلامتی الان چند کیلو کم کردن، خیلی ها بالای 30 40 کیلو کم کردن. میگفت اگر بشینیم اینا رو با هم جمع کنیم شاید چند صد تن وزن از کره زمین کمتر شده، شاید هم خیلی خیلی بیشتر. اینقدر که افراد تو دوره قانون سلامتی وزن کم کردن به راحتی، اونایی که قانونشو درک کردن، اونایی که دوره درست استفاده کردن، مثل من دیگه، دیگه اصلا بعدن شوگر کریوینگ نبود دیگه، بعدن هوس غذا و اینا نبود، تموم شده رفت. یعنی من اصلا هیچ زجری نمیکشم برای اینکه این شیوه رو ادامه بدم. خیلی میگن آقا چجوری شما مثلا فقط یه وعده غذا در روز میخوری؟ من میگم آقا کاری، اصلا بدن من همون یه وعده رو فقط میخواد، کاری نداره براش، خیلی کار ساده ایه. تازه من پرخوراک ترین آدمی ام که شما تو زندگیتون میتونستید ملاقات کنید. هر کسی که منو میشناسه از قبل میدونه من آدمی بودم که زمان دبیرستان و اینا میرفتیم فلافل، من یه فلافل میگفتم با 3 تا نون اضافه میخوردم، ماکارانی رو دیگی میخوردم با نون، من میوه رو کارتونی میگرفتم میخوردم. یعنی میوه میذاشی جلو مثلا مهم نبود میزان اون میوه چقدره، هیچی ازش باقی نمیموند. غذا رو مثلا من 3-4 تا بشقاب بزرگ برنج کمتر میخوردم، مثلا میگم سیر نیستم. یعنی من یه همچین آدمی بودم. حالا همون آدم وقتی قانون مغز رو فهمید و مغز رو برد تو حالت چربی سوزی، دیگه اصلا هوس نکرد، دیگه خیلی راحت داره ادامه میده، همه چی هم خیلی خیلی خوب پیش میره، چقدر انرژیش رفته بالا، چقدر سلامتتر شده، چقدر حالش بهتر شده، چقدر اندامش بهتر شده. چه تأثیرات حالا بماند که افرادی که از دوره قانون سلامتی استفاده کردن، افرادی که کیسه تخمدان داشتن، افرادی که سالهای سال بچه دار نمیشدن، افرادی که دیابت داشتن فکر میکردن دیابت نوع 1 دارن، کل زندگیشون داشتن انسولین مصرف میکردن درمان شدن، افرادی که بیماری خود ایمنی داشتن، چند هزار نوع بیماری خود ایمنی داریم، فقط روماتوید آرترایتیس داشتن، افرادی که روماتیسم مفصلی داشتن، افرادی که در واقع حتی سرطان داشتن، افرادی که بیماری قلبی عروقی داشتن، همه اینا درمان شدن وقتی از اون سیستم استفاده کردن. فقط بحث وزن کم کردن نیست. حالا من تو این مثال به خاطر اون مقاله که اومد گفتش که شکر به همون اندازه ادکتیو، به همون اندازه اعتیاد آوره که کوکائین هست، گفتم بیام اینو توضیح بدم که مغز داره چجوری کار میکنه و بدونیم که آقا باید بفهمیم روند شکل کار کرده مغز رو و بتونیم به نفع خودمون ازش استفاده کنیم. تو این مثال تا وقتی شما داری مواد قندی بهش میرسونی اون میخواد، اون بازم میخواد، میگه بیشتر به من بده، حواس رو در تو ایجاد میکنه و نمیشه باش مقابله کرد. بارها و بارها دید افرادی که مثلا یه ماه، دو هفته، سه هفته مثلا تعامل کردن، رژیم گرفتن و دوباره برگشتن. چقدر این داستان تکراریه، چقدر تکراریه. هر اونایی که اضافه وزن داشتن تو زندگیشون اگه بگیرن بشمارن بارای 100 بار رژیم گرفتن، تصمیم گرفتن وزن کم کردن، دوباره برگشتن، از قبلشون هم چاق‌تر شده. مغز تا وقتی که داره از مواد قندی استفاده میکنه برای انرژی، شما رو درایو میکنه، مجبورت میکنه که بری سراغش، بری سراغ کربوهیدرات. ولی وقتی بتونی شیفت کنی و درست، من یکی از دوستان اضافه وزن داره داشت صحبت میکرد، گفت آره من مثلا باید حالا شروع کنم مثلا کم کم مثلا کمترش کنم و فلان کنم و مثلا حالا کمتر از این مثلا به قول خودش آشغالا بخورم و اینا. گفتم ببین اول شاید خوب باشه که از کمتر شروع کنی، ولی بعد خیلی زود برسی به صفر. گفتم مثل این که به یه کسی که مواد مخدر مصرف کرده باشه بگیم کمتر مواد مخدر مصرف کن. نمیشه بگی کمتر مواد مخدر مصرف کن، چون ارتباط بین پاداش و مواد مخدر ایجاد میشه تو مغز دوباره. ما اون ارتباطه رو باید قطعش کنیم. مغز اگه انرژی داشته باشه دیگه سراغ اون نمیاد و بعد عادت میکنه و بعد دیگه هوس نمیکنه و بعد دیگه فشار رو تو نمیاره که آقا من مواد قندی میخوام، من کربوهیدرات میخوام، نصف شب بلند کنه بگی آقا بلند شو از توی یخچال بستنی بخور. خب دیگه این فشارها برات نمیاره. دیگه اگه بریم مهمونی مثلا یه کیک تولد چیدن باشه، اصلا هوس نمیکنی بخوریم. این همون میره مهمونی پیتزا درست میکنه، اصلا هوس نمیکنیم پیتزا بخوریم، هوس نمیکنیم کیک بخوریم، هوس نمیکنیم بستنی بخوریم. منی که اینجوری میخوردم پیتزا و پیتزای دامینو میرفتیم از این در واقع فامیلی سایزا، بزرگا، استاف کراست به قول خودشون، پر پنیر دورش، بعد تازه مثلا میامدم مثلا میگفتم این قدم اضافه بزن پنیر و فلان و اینا، دو تا پیتزای فامیلی سایز رو من تنهایی توی یه وعده میخوردم. همون آدم الان اصلا این همه پیتزا میریم بچه ها پیتزا میگیرن اینا، اصلا هوس میکنم یه گاز بزنم، اصلا مغزه نمیخوادش. اینجوری نیست که مثلا خودم رو کنترل کنم. بنابراین بعد از درک این موارد همه چیز برای من آسون شد. بعدش دوره قانون سلامتی آماده شد. تو دوره قانون سلامتی معجزات فوق‌العاده دیدیم، که یعنی به قول مامانم میگه که هر کسی منو میبینه که از دوره قانون سلامتی تو استفاده کرده و زندگیش عوض شده، میگه که مثلا دعا میکنه به جون من، میگه چقدر تو برای من فقط دعا خریدی بعد از این دوره. میگم مامان من اصلا خود من چقدر سپاسگزار خداوندم به خاطر دوره قانون سلامتی. نمیدونی چقدر من تغییر کردم، چقدر اتفاقات فوق‌العاده‌ای تو زندگی افتاد، چقدر انرژیم رفت بالا، چقدر از در تمام جنبه خوابم بهتر شده. خلط گلو قبلا داشتم دیگه ندارم، پا مرخصوص میشد دیگه ندارم. تازه منی که تو کل زندگیم دارو مصرف نکردم، منی که تو کل زندگیم دکتر نرفته بودم، که فکر میکردم هیچ مشکلی ندارم. بعدش دیدم که آقا این مسائل بوده ولی هنوز اونقدر شدید نشده بوده که مثلا منو ببره تو بیمارستان، ولی میبرده در نهایت خیلی زود. من چقدر سالم شدم، چقدر افراد بودن کبد چرب داشتن، این همه دکتر رفتن، این همه دارو مصرف کردن، این همه مشکلات داشتن، مشکلاتشون برطرف شده خیلی زود تو دوره قانون سلامتی، که با هیچ دارویی برطرف نشده بوده، با هیچ دکتری برطرف نشده بوده. الان شما نگاه کنید، الان شما برید تست A1C بگیرید، از 100% مردم دنیا اگر برن به جای تست قند خون تست A1C بگیرن، تستی که میزان انسولین خون رو اندازه گیری میکنه بگیرن، من به شما قول میدم، می نویسم، امضا میکنم، بالای 95% مردم جهان دیابت داره. بی برو برگرد. هر کدومتون که دوره قانون سلامتی استفاده کردید و به این شیوه نبودید، برید تست A1C بگیرید، میفهمید که دیابت دارید. چرا وقتی که اینم بازم برمیگرده بام، چرا وقتی که تست قند خون میگیرن نمیفهمن دیابت دارن؟ باز به دلیل مکانیزم بدن که نمیذاره قند بره بالا. قند خون داره ولی بدن نمیذاره قند توی خون بره بالا، سری وارد به شکل چربی وارد سلول ها میکنه. به خاطر همین همه کبد چرب دارن. همون داستانه. کبد چرب چیه؟ کبد چرب قندیه که از جریان خون خارج شده، توسط کبد تبدیل شده به چربی دور کبد. به همین دلیل همه جو بالا شکمشون یه شکم دیگه هم داره. طرف لاغره ولی یه شکم دیگه هم بالا شکمش، یعنی اینجوری چاق باشه ولی شکما همه بالا شکم اینجوریه. اون کبده، اون چربی دو، من همیشه میگم اون چربی زیر پوست نیست، اون چربی دور کبده که بعدش یواش یواش انقدر زیاد شده که اومده دور کلیه ها و دور روده ها و بعدش تبدیل شده به فشار خون و بعدش تبدیل شده به بیماری قلبی، بعدش تبدیل شده به کبد چرب و همه این اتفاقات که میفته، دیابت. خب اینجوری وقتی که آدم سیستم و کلی رو بفهمه که مکانیزم بدن چیه، حالا توی این مثال من در مورد مغز بیشتر صحبت کردم، توی دوره قانون سلامتی در مورد اصلا کل سلول ها و ژنتیک و اصلا هورمون ها و همه اینا صحبت کردیم. خب وقتی بدونه راهشو پیدا میکنه و سلامتی رو تجربه میکنه. حالا تو بحث وزن کم کردن که اصلا خیلی راحت، من همین امروز دیروز توی یکی از کامنت های بچه ها خوندم که گفتش که من توی فکر میکنم 2 ماه یا 2 ماه یا 3 ماه 35 کیلو وزن کم کردم، چیزی که من کل زندگیم با هر رژیم و با هر ورزشی نتونسته بودم کم کنم. تو دوره قانون سلامتی شما به همین راحتی این اتفاق افتاد. چقدر از این کامنت ها ما داریم دریافت میکنیم، چقدر عکس فرستادن، فیلم فرستادن بچه ها از نتایجی که گرفتن. کسایی که بیماری پوستی داشتن، کل زندگیشون داشتن دارو مصرف میکردن، تازه فقط برای اینکه رشد بیشتر نشه، کنترلش کنه، بعد کل بیماری پوستیشون رفته، کل همون بیماری پوستی که بیماری خودیمنی از بین رفته. این اون اتفاقی که میفته. دوست داشتم در مورد این موضوع صحبت کنم، دوست داشتم بگم که اراده انسان اگر مخالف با نحوه کار کرده مغز باشه تأثیری نداره. ما باید بدونیم مغزمون داره چجوری کار میکنه و به مغز، میدونی، به مغز پاداش اشتباه ندیم. اگه یه کار اشتباه کنی و پاداش بدی بهش به شکل مغزی، اون تبدیل میشه، اون شکل میگیره، اون ارتباط شکل میگیره بین کار اشتباه و پاداش، شرطی میشه، عادت میشه. سوال از شما میپرسم، فرض کن یه نفر شرط بندی میکنه برای اولین بار در زندگیش، میشه شرط بندی میکنه، شرط بندی که تو فوتبال میکنن سر اسب و نمیدونم ماشین مسابقه شرط بندی میکنه، یا هر میرن کازینو شرط بندی میکنن، دستگاه میچرخونن، تو الان تو سایت های شرط بندی هست دیگه، یه دکمه میزنی یه چیزی میچرخه، مثلا اگر نمیدونم 5 تا شبیه هم اومد مثلا اینقدر پول میبری. اگه یه نفری برای اولین بار در زندگیش بره به هر نحوی شرط بندی کنه و پول خیلی گنده ای ببره، آدم خوش شانس تریه، یا یه نفری بره شرط بندی کنه برای اولین بار در زندگیش و یه پول گنده ای رو ببازه، کدومشون خوش شانس تره؟ احتمالا خیلی ها بگن که اونی که اولین بار شرط بندی میکنه و پول خیلی گنده ای میبره اون خیلی آدم خوش شانسیه، ولی دقیقا برعکسه. اون کسی که برای اولین بار شرط بندی میکنه و پول گنده ای میبره خیلی بد شانسه، به این دلیل که داره یک ارتباط اشتباه رو تو مغزش ایجاد میکنه، داره پاداش میده به یک رفتار نادرست. رفتار نادرست چی الان؟ شرط بندیه. پاداش چیه؟ بردن یه پول گنده ای توی اون شرط بندیه، و این شروع بدبختی های طرف میشه. چون اون پاداش هست همیشه میگه اشکال نداره، اگه دفعه بعدی مثلا دفعه اول میبره، دفعه دوم به بازی میگه اشکال، دفعه سوم میبرم، دفعه سوم میگه دفعه چهارم میبرم، اگه بازم بازی دفعه پنجم میبرم. بعد میبینی کل زندگی، کل اون چیزی که برده رو از دست میده و کل زندگیش هم باشه از دست میده. یعنی من توی تمام قسمت ها تو زندگیم به این شکل نگاه میکنم به داستان که آقا من دارم چه پاداشی به مغزم میدم برای رفتارها، نکنه یه عادت غلطی رو دارم ایجاد میکنم. من توی بیزینس وقتی منم گفتم که آقا من به تبلیغات که بخوام پول بدم تبلیغ کنم برای محصولات تواناییم نمیخوام برم سراغ این، به این دلیل بود که نمیخواستم پاداش اشتباهی بدم. یعنی فرض کن که من یه محصول تولید میکنم، میرم یه عالمه تبلیغات میکنم، یه فروش مناسبی هم داره، چه اتفاقی تو مغز من میفته؟ تو مغز من اتفاق میفته که تبلیغات مساوی درآمد، من بیشتر ریلای میکنم، بیشتر اتکا میکنم به تبلیغات. حالا بیشتر تبلیغ کنیم، حالا از سودمون بیاریم، حتی قرضم بگیریم تبلیغ کنیم، چون دفعه اول مثلا ما 100 میلیون تبلیغ کردیم، 300 میلیون فروختیم که 100 میلیونش مثلا پول جنس بود، 100 میلیون هم درآمد داشت. حالا این دفعه به جای که 100 میلیون تبلیغ کنیم، میایم 300 میلیون تبلیغ میکنیم، بعد احتمالاً 900 میلیون میفروشیم، اینقدر پول گیرمون میاد و بعد طرف میره توی این بازی و بعد یه جا که نمیفروشه، یه جایی که تبلیغات جواب نمیده، کل دارایش از دست میده، چون داره روی چیز اشتباهی سرمایه گذاری میکنه. خب و بعد یعنی من همه قسمت های زندگیم به این چیزا توجه میکنم. و یعنی مثلا نمیگم تبلیغات بده، من کاری بهش ندارم، من گفتم آقا من نمیخوام این موضوع بشه اگر که تبلیغات کنم و جواب بگیرم، این اتفاقا خطرناکتره تا تبلیغات کنم و جواب نگیرم، چون اگه جواب بگیرم فکر میکنم عامل اصلی تبلیغاته و بعد بیشتر میخوام روش هزینه کنم، و اگر بیام هزینه خیلی بالایی رو تبلیغات بکنم جوری که خیلی انجام میدن، اون وقت اگه یک بار جواب نمیده، که البته بارها و بارها میشه یه بار چه از کنم، از 10 بار یه بار 9 بارش جواب نمیده، جواب نده، اون وقت کل اون موفقیت ها از بین میره. من باید بیام ببینم عامل اصلی چیه، یعنی حواسم باشه که دارم چه پاداشی به خودم میدم برای چه رفتاری، نکنه برای یه رفتار اشتباه پاداش دریافت کنم. توی بحث وام گرفتم همینه، وقتی گفتم آقا من دیگه، وقتی فهمیدم داستان چیه، گفتم من باید کاری کنم که خودم پول بسازم، نباید وام بگیرم، من هیچ وقت دیگه وام نگرفتم. و بعدش گفتم که وام ممکنه تو مغز من چاره مسائل بشه، آقا من الان به هر دلیلی پول ندارم، اوکی بریم وام بگیریم، بدهی ها رو پرداخت کنیم، یه ذره شرایطمون بهتر بشه، و بعد اون وامه اتصال تو مغزم ایجاد میکنه که هر وقت شرایط بد شد برو سراغ وام. نه، من باید اتصالات بهتر ایجاد کنم، من باید ذهنم رو شرطی کنم در مورد مسائل بهتر. نه، اگر که پول نساختی ببین ایراد کار چیه، حق نداری وام بگیری، حق نداری این کارو بکنی. چون اگر این کارو بکنید تبدیل میشه به عادت، مثل خیلی که کل زندگیشون عادته دیگه، کل زندگیشون دارن وام میدن. و بعدش منم برای خودم درست کردم که آقا چه تأثیری میذاره اگر من گیر وام باشم، غیر از سودایی که باید بدم، غیر از اینکه چقدر محدودم میکنه، چقدر ذهنم رو کوچیک میکنه، چقدر منو بنده پول میکنه و و موضوعات مختلف دیگه. یعنی میخوام بگم که خیلی از مسائلی که من میگم و شاید بقیه نفهمن به این دلیله که من مثلا بیگ پیکچر رو دارم میبینم، من دارم اون پشت اون کوه ها رو دارم میبینم، دلیل اون رفتارها رو دارم میبینم، تأثیر اون عادت ها رو دارم میبینم. و تو زندگی خودم سعی میکنم که آقا حواسم باشه چه عادت هام دارم با ما چی کار میکنم، یا حواسم باشه دارم چه پاداشی به مغزم میدم برای چه رفتاری. اگر رفتار نادرسته باید تنبیه بشه مغز، نباید پاداش دریافت کنه. و اگه پاداش دریافت کنه واقعا دیگه کار سختیه برای اینکه اون رفتار رو عوض کرد. تو همه چی، توش بحث شرطی سازی همه همینجوری هم. همه چی همین، آدم ها حیوان ها همه مثل همین، هیچ فرقی نمیکنه با هم، مغز کارکردش همینجوریه. ما رفته بودیم میامی، رفتم اورگلت، فایلش رو دیدید روی سایت abbasmash.com است، که یه جایی بود که الیگیتورا، یه بنده خدایی با الیگیتورا بازی میکرد، سرش رو میکرد تو دهن الیگیتورا و فلان و بهمان و اینا. الیگیتورا هم همون تمساحی خیلی بزرگی که تو ایران میگن. بعد این اومده بود با مثلا 20 تا الیگیتور اونجا بود، بعد برای هر کدومشون یه آهنگی رو پخش میکرد، یه آهنگ مثلا موزیکای امریکایی، یه آهنگی رو پخش میکرد، یکی از اون الیگیتورا میومد بیرون و میگو مثلا الان من این آهنگ رو پخش میکنم، میکروفون رو میذاش جلوی موبایلش که آهنگ داشت پخش میکرد، یه یکی از اون الیگیتورها میومد بیرون. بعد یه آهنگ دیگه پخش میکرد، یه الیگیتور دیگه میومد. بعد یه آهنگ دیگه پخش میکرد، یه الیگیتور دیگه میومد. چجوری این کارو کرده بود؟ اومده بود هر وقت مثلا فرض کن الیگیتور اولی اسمش ایه، هر وقت به ای میخواست غذا بده این آهنگ رو پخش میکرد، بهش غذا میداده. 20 بار 10 بار این کارو بکنی، وقتی که آهنگ پخش میشه اون میاد دنبال غذا. و مردم میگن واو چجوری الیگیتور رو آهنگ میزنه، الیگیتور مثلا قبلش گفت میخواد فلان الیگیتور بیاد، مردم گفتن آره، خودش بیاد، مردم گفتن آره، گفت بذار من یه آهنگ میزنم اون میاد. بعد این آهنگ رو گذاشت جلوی میکروفون، الیگیتور اومد، همه چجوری نه نداره و نداره، شرطی سازی شده، پاداش گرفته به خاطر یه رفتاری و بعد ادامه میده همون روند. به همین سادگی. حالا اگر همه این مسائل رو بدونیم میفهمیم مغز داره چجوری کار میکنه و میتونیم بهتر ازش استفاده کنیم. تو بحث غذا و این داستان هوس کردن و شوگر کریوینگ و فلان و اینا که من قشنگ فهمیدم دیگه مغز به مغز پاداش ندادم، مغز رو مجبور کردم که مغزم بره سراغ چربی سوزی، حالتم عالی شد، مغزم دیگه هوس نمیکنه، اصلا نیازی نیست که تلاش کنم رژیم بگیرم، پدر خودم رو در بیارم، با خودم مبارزه کنم، خودم رو زجر بدم، شکنجه کنم که مثلا چیزی نخورم، همه چیز طبیعیه و این نتیجه درک درست کار کرده مغزه. همه این صحبت رو ما تو دوره قانون سلامتی گفتیم، دوره قانون سلامتی میتونه زندگی جسمی شما رو متحول کنه، اگر که دارید دارو مصرف میکنید، اگر بیماری های جسمی دارید، اگر هر موضوعی هست ما کامل در موردش تو صفحه قانون سلامتی تو سایت عباسمش توضیح داریم، برید توضیحات رو بخونید، نتایج افراد رو بخونید. اگه فکر کردید بهتون کمک میکنه حتما دوره رو از سایت عباسمش.com بخرید و بهش متعهد باشید و بدون قضاوت کردن تک تک جلسات رو گوش کنید، بدون که قضاوت کنید، بدون که مغزتون بخواد جلوتون رو بگیره، عمل کنید و بعد ببینید که چه نتایج فوق العاده براتون رخ میده. عاشقتونم، هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.